السلام عليكم جميعا ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وصل على أهل بيته أهل قرات المهديين سيما مولانا بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن أرباب العالمين لتراب مقدم الخدا إن شاء الله. وأما بعد فقال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأيضا قال مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات والسلام على رفيقة وسيأتي غد بما لا تعرفون يأخذ الوالي من غيرها أمانها على مصابي أعمالها وتخرج له الأرز أحاديث كبدها وتلقي إليه السلم مقاليدها فيريكم كيف أهل السير ويرقي ميت الكفار والسنة. عرض أدب میکنیم به محضر مقدس انسان کامل بقیت الله العظم مهدی موعود ارواحنا له الهدا. ابرار و آزادگان خصوصا خالدان اسمت و طهارت علیهم السلام بالاخص شدید بالا مقام و ناشناخته ما به سراسر خیر و رحمت امیر بیان امام المتقین علیهم صلوات الله علیهم اجمعین اجماعا صلوات در این روز عزیز روز اول ماه سراسر خیر و رحمت رمضان المعظم سال 1425 هجری قمری در جمع شما سروران عزیز و بزرگوار به ساحت مقدس دین اظهار ادب و احترام می‌کنیم. امید است خدای ممنون به عظمت این ماه رحمت ایدی همه ما را آدم شدن ما تعجیل در ظهور انسان کامل امام از ارواح ناخدا هدایت بنی آدم و نابودی دشمنان دین و حریم ارزش ها مقدر بفرماید. انصار ارواح پاک شهیدان رهایی بیت المقدس قبلگاه مسلمانان از دست اجانب اتصال انقلاب اسلامی و انقلاب جهانی امام الناس ارواح ناخدا اجماعا صلوات بر اساس لباس تشخیص جهانی با ولایت به مبانی نیمی و ضرورت مهمترین بحث در این بستر زمانی و بعد نه فقط ضرورت بحث بل اولویت موضوع به این نتیجه رسیدم که در دهه اول ماه مبارک رمضان در جمع شما سروران عزیز مسجد جامع فلک بحثی را مطرح کنم. اگر زنده بودم انشاءالله در آینده به ادامه این مباحث نیست که بیش از 2500 ساعت نوشته‌ای در خصوص این موضوع کار شبانه‌روزی تحقیقاتی ما می‌نویسند. اگر زنده باشیم انشاءالله در آینده به ادامه این موضوع می‌پردازیم. عنوان موضوع بحثی ما در این دهه اول این است: حکومت جهانی مصلح حقیقی بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. بسیاری از گویندگان در سراسر کشور، بیش از 90% گویندگان این بحث را مطرح نمی کنند در ماه مبارک رمضان. فقط بحث حکومت جهانی خیلی هنر داشته باشیم در شب نیمه شعبان مطرح می کنیم و روزش، و حال این که تمام زحمات انبیا از آدم تا خاتم علیه السلام، همه شهادت های شهیدان در راه خدا، ایثار همه مجاهدان در طول تاریخ، این بوده تا بستر را برای عزیز زهرا حضرت بقیت الله ارواح ناخدا، یعنی زمین ساز ظهور آن عزیز حکومت جهانی مصلح حقیقی باشند. این بحث با تحقیق عرض می کنم، این بحث روی زمین مانده است، مباحث متعددی در دل این موضوع نهفته است. تا آنجا که حقیر بررسی کرده ام، بیش از 15 مطلب بسیار اساسی در دل این موضوع نهفته است. تقوای من و شما که ثمره روزه است، تقوای انسانها که برکات روزه است، طبق سوره بقره آیه 183 بعد، باید زمین ساز حکومت جهانی باشد. اگر رفتار شبانه روزی من و شما، اگر منش و سیاست و منطق شب و روز و خلوت و جلوت من و شما زمین ساز ظهور حکومت جهانی انسان کامل نباشد، کلا پس معرکه است بدون تارو. حرکت من و شما باید چنان باشد که زمینه یک خلون فیدی لا احواجا را فراهم کند. حرکت من و شما باید مردم دینگریز را به سوی دین بیاورد. مردمی که با دین قهر کرده اند آشتی با دین بدهد. رفتار من روحانی امام پسر، من گوینده، من وکیل، من وزیر، من والی، من حاکم، من انسان در این تشکل دنیای وسیع دنیای فانی باید چنان باشد که مردم را با دین آشتی بدهد، زمین ساز ظهور جهانی انسان کامل باشند، مقدم چین حکومت جهانی باشند. اگر رفتار من و شما به گونه‌ای باشد که مردم را از دین بگریزانیم، به خدای لا شریک له زمین ساز حکومت جهانی نخواهیم بود. اگر من و شما برادر عزیزم که امروز بعضاً براحتی دروغ میگوییم، براحتی غیبت میکنیم، براحتی زیرابی آن را میزنیم، براحتی مال مردم را با نام دین همچه بسا میخوریم، بدانیم رفتار من و شما نوعاً زمین ساز حکومت جهانی نخواهد بود. ما بحث‌های متعددی در این موضوع داریم. بنابراین است دو مطلب را ذکر کنم در این دهه
اگر رسیدم مطلب سومی را هم انشاءالله بازگو خواهم کرد. پس مجددا موضوع بحث را بیان می کنم. انشاءالله از خدای سبحان عاجزانه استنداد می جویم به روح بلند امیر بیان امام المتقین به همسر بزرگوار حارس و حافظ ارزشها زهراء مرضیه از روح بلند آل الله استنداد می جوییم که خدای علی اعلا این بحث را عامل عبرت خود گوینده و درسی برای حضار و عبرتی برای آیندگان که قطعا از این مباحث بهره‌مند خواهند بود، در حالی که ما 10,000 سال دیگر زیر خروارها خاک آبیده‌ایم، این مباحث را باید بشنوند تا بدانند چه چیزی زمین ساز حکومت جهانی است. آیا رفتار امروز من و شما عامل تعجیل در ظهور است یا رفتار و سیاست اعمال شده در این دنیای فانی امروز باعث تأخیر در ظهور است؟ این باید روشن بشود. چه ماهی بهتر از این ماه که مبین این بحث باشیم؟ چه ماهی زیباتر از این ماه که بحث حکومت جهانی مطرح شود؟ ای کاش می شد در سر تا سر کشور همه گویندگان بحث حکومت جهانی را در سر لوحه بحثشان قرار می دادند و جایی بسی تأسف است که این موضوع قریب و مظلوم و محجور است. چرا؟ چون طرح و بیانش، ذکر مباحثش می رسید تنش دارد، بعضی ها حاضر نیستند موقعیت خودشان را هزینه طرح بحث حکومت جهانی کنند. من عرض خواهم کرد شهادت امیرالمؤمنین در محراب کوفه پرداخت هزینه های حقیقی امیرالمؤمنین بوده است. ما میخوام در عالی ترین مقامات هم باشیم خدشه به موقعیت من وارد نشود، مبلغ دین هم باشیم نمیشه. عزیز من، مبلغ دین بودن هزینه دارد. کسی که میخواهد دفاع از حریم ارزش ها کند سیلی خوردن زهرای عزیز را به دنبال دارد. کسی که میخواهد دم از عدالت بزند و حکومت جهانی را زمین ساز باشد محراب کوفه را به دنبال دارد. شهادت ابی عبدالله رو در نینوا به دنبال دارد. اینطور نیست عزیز من که همینطور دین به دست من و شما برسد. شهادت بهترین عباد صالح را تاریخ ثبت کرده. مظلومیت ابوذر غفاری ها هزینه این راه است. افتادن در آتش نمرودیان در این قضیه مطرح است. ما اگر بخواهیم از دین حفاظت کنیم باید منتظر هزینه های جانبیش هم بفرمایید. باشیم عزیز من، با انشاءالله انشاءالله من و شما مبلغ دین و منتظر راستین مستحقیقی بفرماییم. نمیشویم بی خود خودتو معطل نکن، امید کاذب به خودت نده. بحثیست بسیار مهم. مجددن موضوع بحثم رو آغاز میکنن، دو عبارت طبیعی بحث را هم که ذکر کردن نقل میکنن سندش را، وارد اولین مطلب از سلسله مباحث و مطالب 15 گانه می شوم انشاءالله. یه صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحث را ذکر می کنم. عزیزانی که با روش ما آشنایی ندارن بدانن ما هر چه مطلب نقل کنیم، حتی مطلب علمی را هم بیان کنیم، خواهیم گفت که این عبارت در کدام کتاب، کدام جلد، کدام صفحه و صفحش هم میگوییم. این روش ما هست، چون هستن کسانی که تحقیق کنن، یک نفر هم باشد برای ما بسد. حتی اگر در این فضا هم نباشد آینده این مباحث رو بررسی کنن برای ما کافی است. سعی کنید قلم و کاغذ داشته باشید، سعی کنید همیشه در مجالس به عنوان یک شاگرد حضور پیدا کنیم و مطلب مهمش را حداقل فهرستش را بنویسیم. سعی کنید مطالب گویندگان را ثبت و ضبط کنید، نگذارید گوینده بیاد یه مطلبی بگه فقط در این فضا خلاصه بشود و از این چهار دیواری بیرون نرود. من و شما موظفیم و مسئول همه نسل‌ها تا قیام قیامتی. اگر فردای آینده کسی به انحراف برود، امروز من و شما در انحراف فردای او دخیل هستیم. و اگر کسی به سعادت برسد، حرکت امروز من و شما در سعادت او هم دخیل است. نگیم به ما نه سر پیازی نه همه کاره من و شما. من و شما مسئول سعادت و شقاوت نسل‌های آینده، دخیلیم هم در سعادت و دخیلیم هم در شقاوت. حواس جمع باشید. موضوع بحث این است: حکومت جهانی مسلم حقیقی حضرت بقیت الله بلعظم ارواحنا له الخدا. در آغاز سخن دو عبارت را ذکر کردم، این مبنای بحث ما را تشکیل می‌دهد. در روزهای آینده اگر عمری باشد انشاءالله توضیح مبسوط را خواهم داد، فقط اسنادش را ثبت و ضبط کنید. دو عبارت نقل کردم. عبارت اول، قرآن کریم سوره مبارکه نور، 24 سوره قرآن مجید آیه 55، شاخصترین آیه. دقت کنید، نه تنها آیه مربوط به حکومت جهانی، نه، شاخصترین آیه در کلام الله مجید در باره حکومت جهانی امام از الله نافدا همین آیه است، سوره مبارکه نور آیه 55. عبارت دوم، شاخصترین عبارت، چون کارم تخصص در نهج البلاغه است، شاخصترین عبارت در نهج البلاغه در باره حکومت جهانی همین عبارت دوم ما است. نهج البلاغه خطبه 138 بند سوم و چهارم، صفحه 425 سطر سوم تا هفتم. بنده هرچه در این 10 روز از نهج البلاغه نقل می کنم بدون استثناء، اولا از نهج البلاغه به ترجمه و شرح مرحوم فیض الاسلام علی الله مقام نقل می کنم و ثانیا از چاپ مرحوم فیض الاسلامی که بندهای خطبه ها، نامه ها و حکمت هایش، بندهایش شماره گذاری شده است، چون به دو نهج چاپ شده. آن چاپی که بندهای خطبه ها، نامه ها، حکمت هایش شماره گذاری شده دارم صفحه و سطرش رو ذکر میکنم. لذا دومین عبارت ما خطبه 138 بند سوم و چهارم، صفحه 425 سطر سوم تا هفتم، که انشاءالله بماند توضیحش در روزهای آینده چون محور بحث ما ذکر کردم. خب و اما اولین مطلبی که مورد بحث ما هست که بخواهیم موضوع اساسی را توضیح بدهیم، اولین مطلب را حقیر با این عنوان معنون کردم. مطلب اول، حکومت جهانی وعده قطعی و مطلق الهی. دوباره تکرار کنم، علت این که تکرار میکنم چون کلاس درس است، سخنرانی بفرمایید نیست، کلاس درس. نگیر حالا یک طلبه ولی یک طلبه سراسر آلوده آمده، اما مطلبی که بیان میکنه روشش بیان کلاسیکی است. باید از سخنرانی صرف ما سعی کنیم مساجد من را یه مقدار خارجش کنیم تا بتوانه انشاءالله جواب بدهد. تا به امروز درست جواب بفرمایید. نداره ایش تارفم، نداره از من ای خود خود معطل نکن خودم به لحاظ خوشبینی یا خودبینی هست، امید کاذب به خود هست، نداره، درست جواب نداده. اگر خروجی های مساجد ما درست می بود، امروز من که خروجی مسجدم، رفتارم با خانوادم این چنین نبود که از پس درست جواب نداده، یه جا گیر داره عزیز من. خب و اما اولین مطلب، حکومت جهانی وعده قطعی و مطلق الهی. من اگر بخواهم این مطلب را توضیح بدهم، چهار نکته را باید امروز را فردا توضیح بدهم تا این نتیجه گیری بشود. و اما نکته اول، وعده‌های الهی در مجموعه کلام الله تا به امروز، باز نگید یه تلقی پیدا شده ادعا میکنه، کارم چون تحقیق است در کتابخانه ها مراجعه میکنم، تا به این لحظه ای که عرض میکنم کتابی جامع نه تشیع نوشته است و نه تسنن درباره وعده های الهی در کلام الله مجید تا به حال نوشته نشده است. عزیز من، در مجموعه کلام الله مجید حدود 1000 وعده خدای علی اعلی بیان کرده. اگر عزیزی حال داشت مایل بود تحقیق کند، من همه حدود 1000 وعده الهی را در اختیارش قرار میدم کار کنه. لذا خیلی ها حال کار کردن را بفرمایید ندارن. خانم بنده به من میفرماید حاج آقا شما، من صحبتاتو گوش میکنم، چون نوارای بنده رو خانم بزرگوارم گوش میکنه به الحمدلله، یه شنونده دخل ما داریم الحمدلله، ولی خودم سه بار گوش میکنم صحبتم را، دقت میفرمایید سه بار. چرا برای من رو گفته که فردای قیامت لقه من را خواهند گرفت؟ خوب دقت میکنید. لذا خانم بنده به من میگه فلانی شما در بعضی از صحبتات به مردم میگید برید مطالعه کنید، مگه وقت مطالعه دارن؟ مگه فرصت مطالعه دارن؟ مگر حالی برای افراد باقی مونده که برن بعد از این ترافی چکار کنن؟ خانه بنشینن و مطالعه کنن؟ اصلا عزیزم بنده نظرم اینه بنا نیست ترافیک حل بشود، بنا نیست مشکلاتی که میتواند زمین سازه بسترسازی برای اندیشیدن مردم باشد بنا نیست حل بشود. چرا؟ چون اگر در نظام بشری مردم فرصت فکر کردن داشته باشند، دیگر نشستن من در این مقام محلی برایش بفرمایید نیست. لذا مردم نباید فکر کنند. خوب دقت می‌فرمایید. الا در بعضی از نظام‌های انسانی که از نعمت عمل به دین برخوردار هستن، مایلن که زیر مجموعشون اهل فکر باشد. خدایا نظام ما را آنچنان نظامی قرار بده. نه اینکه امروز هستا، بنده اعتقاد ندارم عزیز منو، باید من و شما اول قدم هستیم، باید هر کداممان بر اساس وسعمان تلاش کنیم تا چنین زمینه ای را انشاءالله فراهم کنیم، تا این زمینه زمین ساز حکومت جهانی بشود. خدایا آن توفیقات را به همه ما مرحمت بفرمان. من نکته اول رو دارم ذکر میکنم، اشتباه نگیری یا وعده های الهی در مجموعه کلام الله که 114 سوره قرآنی و در دل 114,236 آیه قرآنی مطرح شده، حدود 1000 وعده خدای سبحان بیان کرده. ما از این حدود 1000 وعده 8 وعدهش را مطرح می کنیم، 1 تا 4، 5 تا 8. شاید بفهمید که این چه روشی است. اجازه بده کار دارم عزیز من. ما 8 وعده رو نقل می کنیم در ضمن دو قسمت. قسمت اول 1 تا 4، یادت باشه این تقسیم بندی رو، 1 تا 4، و قسمت دوم 5 تا 8. خب و اما وعده اول تا چهارم و بعد پنجم تا هشتم. خدای سبحان وعده داده، اولین وعده، وعده نصرت الهی. خدای سبحان وعده داده من دستت رو میگیرم یاریت میکنم. کجا وعده داده؟ اول سندش رو بگم. قرآن کریم در سوره 47 به نام سوره حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، خدای علی اعلی در سوره مبارکه رسول اعظم الهی در آیه 7 بیانی دارد که وعده اول ما را تشکیل می‌دهد. چه می‌فرماید؟ یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله، بفرمایید ینصرکم. این کلمه ینصرکم وعده الهی است. وعده داده که من شما را یاری میکنم. حالا این وعده الهی آیا شامل همه میشود یا نمیشود فعلا در نقطه اول مورد بحث من نیست. من فقط دارم وعده های الهی رو اشاره میکنم. پس قرآن وعده داده من شما را یاری میکنم. خب ینصرکم. وعده دوم سوره حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آیه هفتم در ادامه همین آیه خدای سبحان وعده دیگری میدهد و میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. که گذشت وعده دوم چی عزیز من؟ و یثبت اقدامکم. وعده ثبات اقدام، ثبات غلطه، وعده ثبات اقدام داده است، یعنی من کاری میکنم برای تو، نه هر کسی، حالا بماند چه کسی است، فقط وعده رو دارم باز میکنم. قرآن وعده میدهد که من کاری میکنم که پای تو در برابر پیشنهاد مخالف نلغزد، از نعمت ثبات اقدام برخوردار باشی. من نمیگذارم دستت در برابر چک سفید دشمن خم بشود و پایت بلغزد. من این کار را میکنم، من این کار را کردم در شب عاشورا، نگذاشتم دست شخصی به نام عباس فرزند ام البنین در برابر چک سفید امان چک سفید امضا شده دشمن به نام امان نامه دست عباس بلغزد. من او را از این نعمت چیکار کردم؟ برخوردار کردم. ثبات اقدام. روشن شد عزیز من؟ خیلی خوب. حالا شامل چه کسی می شود؟ درماند آره. و اما وعده سوم خدای علی اعلا در کلام الله مجید در سوره موعده وعده ارائه قدرت تشخیص حق از باطل داده. دوباره تکرار کنم، خدای سبحان سومین وعده‌ای که ما مد نظرمان هست این است، ارائه، با هم تکرار کنیم، ارائه قدرت تشخیص حق از باطل به نام فرقان داده است. قرآن تعبیر مبارکش این است، سوره مبارکه انفال هشتمین سوره قرآن کریم آیه 29. این تقاضای برادر کوچک شما این است حتما به این آیه قرآنی مراجعه کنید. سوره مبارکه انفال آیه 29. نمیخواد از اینم ختم قرآن کنی، یک آیه بخوان و بفهمی بهتر است از هزار ختم قرآن که نفهمی. من نمیگم ختم قرآن نکنی، ختم قرآن را با تدبر، ختم قرآن را با تفکر و تعقل و اندیشه این آیه را مبنا قرار بده. قرآن میدونی چه میفرماد؟ میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. قرآن وعده میدهد، وعده جعل فرقان داده است، یعنی به شما ارائه میکنم چه چیزی را، چیزی را به شما میدم که اگر نامردی آمد جلو به نام دین قدرت داشته باشی که نامرد را از مرد تشخیص بدهی، منافق را از مؤمن تشخیص بدهی. من کاری میکنم که کلا بردار اگر با قیافه دینی هم با قسم حضرت عباس جلوی شما آمد صد قسم حضرت عباس هم خورد، کاری میکنم که شما کلا بر سر حد بفرمایید نرود. پس اگر من و شما امروز به راحتی کلا بر سرمان میرود، دلیلش این است که از این نعمت قدرت تشخیص از باطل به نام نعمت فرقان برخوردار بفرمایید نیستی. علت این که برخوردار نیستی دلیلش این است که به آن شرط این وعده عمل نکردی. قرآن می فرماید ای بندگان مؤمن ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر شما مرد تقوا بودید، مرد عمل و واجبات و تارک محرمات الهی بودید، نه مستحبات و ده بار بری کربلا و معلا، نه 20 بار بری حج بیت الله الحرام، نه که مستحب بدید من، نه این که زیارت اعتاب مقدسه بدید، نه که مستحبه. اگر مرد عمل و واجبات بودی و تارک محرمات بودی، دروغ را کنار گذاشتی، نمیخواد حج بیت الله بری، دروغ را کنار گذاشتی، ربا را کنار گذاشتی، مکر و نامردی را کنار گذاشتیم، این میشود تقوا. قرآن هم وعده لکم فرقانا داده. چند تا وعده شد عزیز من؟ بفرمایید. سه تا. یه صلوات مرحمت بفرمایید. پس خدای علی اعلا در قرآن کریم وعده هایی داده که ما سه وعدهش را عرض کردیم، و اما وعده چهارم، یک تا چهار رو وعده دادیم دیگه. وعده چهارم، قرآن وعده افزایش در روزی داده است. کجا داده است؟ سوره مبارکه حضرت ابراهیم خلیل الله علی نبینا و آله و علیه السلام و السلام، چهاردهمین سوره قرآن مجید، آیه هفتم، قرآن می فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم. ادامهش فعلا بماند، و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. حالا ما فعلا این طرف سکه رو بگیم، شما زیاد ناراحت نباشید، قرآن طرف سکه هم کار داره. فعلا چون روز اوله ما شما رو ببریم تو حالت تفشیری، از حالت انذاری فعلا خارج کنیم که جلسه اول دیگه فرار نکنیم، فعلا بلامون بر این باشه. پس قرآن کریم وعده میدهد لئن شکرتم لعزیزنکم، اگر شما شکر نعمت کردید، صرف نعمت بیما و دخله، که به این میگن شکر، یعنی هر چیزی را که خدای سبحان به ما داده، به نام چشم، به نام دست، به نام گوش، به نام زبان، به نام تکلم، قدرت بیان، قدرت قلم و دیگر از نعمات به من و شما داده، اگر در مسیری که باید صرف بکنی، نه آن مسیری که صرف میکنی ما، در آن مسیری که باید صرف بکنیم، هزینه بکنیم، اگر کردیم به ما میگن شاکر. روشن شد عزیز من؟ اگر من از این نگاهی که قدرت نگاه کردن دارم، چشمم را بردم به سوی ناموس مردم، من نگاه کردم، این نعمت را صرف کردم، اما در ماوز علی، در چیزی که باید صرف کنم، چون نکردم، من شاکر از نظر دین نیستم. اگر من به نام و نامی رسیدم، زیر سرم بلند، دقت می‌فرمایید چه عرض می‌کنم؟ اگر من و شما به نام و نامی رسیدیم و زیر سرمان بلند شد، همسر بزرگوارمان را دیگر آدم تلقی نکردیم، من و شما چون این نعمت را در جایی که باید صرف کنیم نکردیم، شاکر نیستیم. اگر به نام و نامی رسیدیم، اگر چهار داده و اطلاعات به دست آوردیم، حارد وجودی، ظرف وجودی، حافظه من و شما از داده ها و اطلاعات و علمی برخوردار بود، ده بولتن خبری را متوجه شدیم، فکر کردیم کسی شدیم، من و شما شاکر نعمات نیستیم. پس منتظر افزایش در روزی خودمان هم نباشیم، این انتظار انتظار غلطی است. قرآن وعده میدهد لئن شکرتم، اگر شکر نعمت کردی، اگر نام و نامی رسیدی، اگر به موقعیت امکاناتی رسیدی، اگر ما دوچرخه تا دیروز نداشتی، حالا به ماشین کذایی رسیدی، اگر دنبال ناموس مردم نیفتادی، شما شکر نعمت کردی. دقیق میفرما چه عرض میکنن؟ نه اطلاعات جامعه امروز و عزیز منو. اگر من و شما به موقعیتی رسیدی، اگر از این قدرت امکاناتی و از این نامونانمان سوء استفاده نکردی، اگر نگاهمان به کرسی‌های مسئولیتی نگاه طعمه و شکار نبود، نگاه فرصتی نگاه نکردیم، من و شما شاکر نعمات بفرمایید هستیم. اگر شاکر بودیم، قرآنم بعده داده، بعده لعزیدن نکو، منم به بود و سر چیزی که رحمت را باز باز میکنم، از این نعمت من بیشتر استفاده کنید. چند وعده شد عزیز من؟ چهار بعد یک تا چهار این چهار تا بمانه کارش داریم ما. چهار وعده دیگر هم ذکر میکنن. حالا چه کارش داریم؟ نتیجه گیریش مال فرداست. از من شما یه شبه بخواهی ملاوشی از بفنگ نمیشه. این بحثم به خاطر این که روز هستید من زیاد وقت شما رو هم نمیگیرم، بنابرای همون از که سر ساعت تمام کنم. و اما وعده پنجم، ششم، هفتم، هشتم از سه موضع قرآنی خواهم این وعده را بیان کنم. آیه ای که در اول بحثم خواندم میخوام الان کارش دارم این آیه را. و اما وعده پنجم، قرآن وعده وراثت صالحان داده است. وراثت صالحان، اول من بگم این وعده کجا بیان شده، بعد یه توضیح مختصر این که وراثت صالحان یعنی چه رو توضیح بدم. قرآن کریم در سوره مبارکه انبیاء علیهم السلام 21 سوره قرآن مجید آیه 105 این وعده وراثت صالحان را با این عبارت داده: ولقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. وعده وراثت صالحان را داده. دیگه کجا وعده داده؟ قرآن همین وعده را، نرفتیم تو وعده ششما، دارم برای وعده پنجم اسناد متعدد دارم ذکر میکنم. در کجا دیگه این وعده را داده؟ در سوره مبارکه قصص 28 سوره قرآن مجید آیه پنجم این وعده را داده، اما نه در اولش، در آخر آیه این وعده را داده. می فرماید و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. سخن از وراثت صالحان است. شاید شما از این در این سوال بکنید، اینجا سخن از وراثت الذین استضعفوا نه وراثت صالحان. من این را توضیح میدم که بعضی از بزرگان تفسیر از علمای تسنن متاسفانه به انحراف رفتن و بعضی از برادران تشیع ما در این آیه چون آیه دیگر را ملزم آیه نکردن دوچار اشکالی متاسفانه شدن. بمانه قرآن کریم همین وعده پنجم ما را به نام وراثت صالحان را، امامت صلحا را در سوره مبارکه نور آیه 55 که آیه تلیه بحثم هست داده است. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبل. این وعده وراثت صالحان و امامت صلحا را داده. وراثت صالحان یعنی که یعنی روزی میآید، هنوز اون روز تحقق پیدا فرمایید نکرده. روز من از شما سوال خواهم کرد دقایق دیگه، آیا تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. اجازه بدید من توضیح رو بدم. قرآن وعده وراثت صالحان میدهد، وعده امامت صلحا را میدهد. یعنی چه؟ یعنی روزی برسد وقتی وارد استانداری شدی، وارد فرمانداری شدی، وارد شهرداری ها شدی، وارد دانشگاه و حوزه ها شدی، وارد مجلس و تشکیلات قضایی شدی، وارد سیستم های اجرایی کشور شدی، وارد تشکیلات لشکری و کشوری ستادی و اجرایی در کل عالم شدید، هر جا وارد شدید در رأس هرم کسی که مدیر آن مجموعه است از صلحا است. این وعده وراثت صالحان است. یعنی روزی برسد هر جایی که مدیری وجود دارد، رئیسی وجود دارد، عبد صالح الهی سال. آیا امروز وارد سیستم نظام انسانی بشوید؟ ما در رأس هرم است آن کسی که راننده تشکیلات است. آیا عباد صالح است؟ بفرمایید. الا مواردی، اگر دیدیم که هستن و قلیل من عبادی الشکور سوره سبع آیه 13 اگر دیدید که هستن سلام ما را هم با آنها بفرمایید برسانید. یه صلوات مرحمت بفرمایید. پس قرآن وعده امامت و وراثت صالحین را داده، یعنی روزی برسد در کرسی‌های خطابه امام جمعه در کرسی‌های خطابه، در کرسی‌های امامت جماعت، در کرسی‌های فرماندهی لشکر، در کرسی‌های مسئولیت‌های قضایی اجرایی و مکننه، در سرتاسر عالم، نه در ایران، در سرتاسر عالم هر جا را نگاه کنی امامت با صلحا خواهد بود. من تقاضا میکنم از سروران عزیزم، قطعا من در این دهه نمیرسم از این 15 مبحث به این مبحث بپردازم، اما از برادران عزیز اهل بیت، از خواهران بزرگ وار فاضله تقاضا میکنم که حتما این نکته را بررسی کنید. جزء بحثای ما هست، اما در این دهه ما نمیرسیم که حکومت جهانی امامت عدل است یا امامت امام عادل است. خیلی با هم فرق میکنه، خوب بررسی کنیم. آیا حکومت جهانی حکومت امام عادل است یا حکومت امام امامت عدل است؟ اینو با هم بررسی کنیم. اون شما فرق بین حکومت امیر المؤمنین علیه السلام آن 4 سال اندی را با حکومت امام زمان علیه السلام متوجه خواهید شد. در آن زمان امام عادل بود، در زمان حکومت جهانی هم امام عادل خواهد بود، اما در حکومت امیر المؤمنین علیه السلام امامت عدل نبود، اما در حکومت امام زمان علیه السلام علاوه بر این که امام عادل هست امامت عدل هم وجود بفرمایید. دار
خیلی زیباست. خدایا توفیق نظام کردن آن حکومت امام عدل و امامت عدل را در همه ما مرحمت بفرمان. من 5 وعده را ذکر کردم و اما وعده ششم هم بگم. من 3 دقیقه دیگه فرصت دارم. بله الحمدلله، چون فرمودن 45 دقیقه صحبت میشه، اگر جلوی ما رو بدونن 1 ساعت بیشتر صحبت میکنیم، البته چون نوار هم ضبط میشه ضبط ما هم 1 ساعت هست، خیالتون راحت باشه بیش از 1 ساعت ما دیگه صحبت نمیکنیم. 45 دقیقه من وقت عزیزان رو میگیرم. یک وعده دیگر به نام وعده ششم را هم من نقل کنم، شما رو به خدای سبحان بسپارم ادامه همین بحث جلسه آینده انشاءالله. وعده ششم حاکمیت دین. با هم تکرار کنیم، وعده ششم حاکمیت دین. نه مطرح شدن دینا، حاکمیت دین. کجا این وعده رو داده عزیز من؟ قرآن کریم سوره مبارکه نور آیه 55 آیه تلیعه بحثم در دومین وعده است. وعده در دومین وعده می فرماید وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. روزی برسد که دین حاکمیت خواهد داشت. حاکمیت خواهد داشت یعنی چه عزیز من؟ امروزم که دین حاکمیت داره. نه عزیزم اشتباه نکن، امروز دین مطرح است. امروز دین بفرمایید مطرح است. امروز دین حاکمیت بفرمایید ندارد. اگر در خانواده من و شما دین حاکمیت می داشت، امروز بوی تحول طلاق از خانواده من و شمای مسلمان دارای قبض ناصر استشمام فرمید نمی شد. امروز اگر در بازار ما دین حاکمیت می داشت، یه بر اساس دین تصمیم گرفته می شد، بر اساس دین نگاه می کردیم، بر اساس دین حرف می زدیم و امضا می کردیم، امروز در بازار قش در معامله وجود بفرمایید نداشت. اگر دین حاکمیت داشته باشد دیگر هر چه حرمت از سوی خانم نسبت به آقا، از سوی آقا نسبت به خانم در منزل وجود نمی داشت. اگر امروز دین حاکمیت می داشت در سیستم های اداری اگر کسی دستش به جیبش نمی رفت کارش را هم را می انداختیم، ولی امروز چون دین حاکمیت در نظام انسانی ندارد اگر دستش در جیبش نرود من و شما متدین کارش را ببرمیم را نمی اندازیم. من که براحتی صحبت می کنم به خاطر این که بدانیم که جمهورامون خیلی شده، وزمان وخیمه. اگر وخیم نبود در 14 دعای ماه مبارک رمضان در 12 دعایش نمی خواندیم اللهم غیر سوء حالنا و
حسن خالق. پس اعتراف داریم که آدم بدی هستیم. اینم جای شکرش باقی است. خوشا به سعادت کسانیه اعتراف میکنن که آدم خوبی نیستن. بعضی ها خودشان رو گله بیخار میدانن. چه این افرادی که به تعمیرگاه و اطبا مراجعه نمی کنن. زمانی متوجه میشون که کار از کار گذشته است. خدایا به ما توفیق بیمار بودن خودمان را مرحمت بفرمان. یعنی باور کنیم که مریض هستیم. بعد که فهمیدیم مریضی، عقل میگوید مراجعه مریض به طبیب یک امر واجب و لازمی. خدا کند به طبیب کور مثل من مراجعه نشود، چون کور نمیتواند اساتش نابینایان باشد. حالا که فهمیدیم مریضیم، چشامونو باز کنید که به طبیب آلوده مراجعه بفرمایید. نکنی ما در مطلب دوم در سه جلسه آینده انشاءالله بیماری ها، کوری ها، مفاسد را که در آخر الزمان وجود داره عرض خواهیم کرد. پس در آخر الزمان در حکومت جهانی خدای سبحان وعده میدهد، از جمله وعده ای که خدای سبحان میدهد وعده حاکمیت دین است. یعنی روزی برسد که هر تصمیمی را هر ملی، هر رئیسی، هر مسئولی، هر قاضی و هر مجری میگیرد بر اساس دین تصمیم میگیرد. خدایا چنان زمانی را هر چه مونده در تحققش تعجیل بفرمان. بیش از این مصدقه عزیزان نمیشوند. امروز فقط شما را دعا میکنید. آخر رسم بری شده متاسفانه فکر میکنن یه طلبه که وارد یک مجموعه میشود گاز اشکاورد، حتما باید مصیبت بخوانند و مردم هم اشک بریزند. این روش هم روش درستی بفرمایید نیست، باید اصلاح شود. لذا اظهار ارادت به صاحب مقدس آل الله همیشه باید بشود. لذا سلام میگذاریم و شما را دعا میکنیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه موالیه لا احصی ثناءکم ولا ابلغ ابن المن کنکم و من الوس قدرکم سیما یا مولا یا ابا عبدالله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. پروردگارا به عز و جلالت در ظهور ولیت امام است عجیب فرما یا یا قلبان عزیز با وعده ظهورش مسرور فرما یا یا رفتار ما را زمین ساز تحجیر در ظهور آن عزیز مقدر بفرما. خدا یا انقلاب اسلامی ما به خون مقدس شهدا و زحمات صلحا به انقلاب جهانی بقیت الله ارواحنا خدا متصل بفرما. خدا یا این جمع با صفا ملت بزرگوار امت اسلامی علما در دیندار و مراجع اعظام خاص مقام رهبری در کنف امام است محفوظ بدار. خدایا هر کسی در هر نقطه از خاور خیانت به دین تو، خیانت به بیت المال، تعدی به کرامت انسانی انسانها میکند، اگر قابل هدایت هست هدایت و الا رد حیاتشان بعد بفرما. خدایا دعای پنج گانه رسول بزرگوار در این روز عزیز، خصوصا آن دعای سومش که فرمود خدایا من را از خواب غفلت بیدار گردان، این دعا را در حق ما نیز مستجاب بفرما. خدایا به حق ولیت پایان امور همه ما حمد به خیر بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.